ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فرداست. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار رفع توقیف اموال مصادره شده ایران شد. معاون دادستان مشهد میگوید پیش از بازداشت به شهرام جزایری تذکر داده شده بود. و انفجار یک بمب در نزدیکی بیمارستانی در پاکستان دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. به گزارش وبسایت دولت بهار، نزدیک به آقای احمدی نژاد در این نامه‌ای که به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده، آمده که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد و صرفاً از منظر حقوق انسانی و در دفاع از او حق مسلم ملت ایران نوشته شده است. در سال 1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم مقادیری اوراق بهادار خریداری کردند که این کارگزار بخشی از اوراق بهادار را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد و دولت آمریکا در راستای اجرای تحریم‌ها علیه ایران این اموال را مصادره کرده است. مقام‌های دولت حسن روحانی دولت احمدی نژاد را به بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری در خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا و خارج نکردن دارایی‌ها پس از تحریم‌ها متهم می‌کنند. معاون دادستان مشهد میگوید پیش از دستگیری شهرام جزایری درباره وارد نشدن به پروژه پدیده شاندیز به او تذکر داده شده، اما او توجه نکرده است. روزنامه خراسان گزارش داده که به دنبال بازداشت محسن پهلوان، مدیر عامل سابق شرکت پدیده به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام، شهرام جزایری قرار بود روز شنبه 16 مرداد در همایشی با عنوان بررسی چالش‌های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تامین نقدینگی سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن حیدری معاون دادستان مشهد روز دوشنبه گفت دلیل دستگیری آقای جزایری اخلال در نظم و آسایش عمومی است. شهرام جزایری اکنون در زندان مشهد است و برای او یک قرار تأمینی صادر شده و قرار است با سپردن وثیقه آزاد شود. شهرام جزایری از متهمان فساد اقتصادی در ایران پس از سپری کردن حکم 11 سال زندان خود در مهر ماه سال 93 از زندان آزاد شد. و انفجار بمب در مقابله در اصلی بیمارستانی در کویت در جنوب غرب پاکستان دست کم 53 کشته بر جای گذاشت. پلیس میگوید 10 نفر نیز این بمبگذاری مجروح شدند. هنوز هیچ کس مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. سخنگوی دولتی در استان بلوچستان پاکستان میگوید تحقیقات در حال انجام است. این بمبگذاری مدتی بعد از کشته شدن بلالنور کاسی، وکیل سرشناس پاکستانی، با شلیک گلوله افراد ناشناس در ساعات اولیه روز دوشنبه انجام شد. و اما نیروهای ائتلاف شورشیان در سوریه موسوم به ارتش فتح روز یکشنبه از آغاز حمله‌های خود برای بازپسگیری تمامی شهر حلب خبر دادند. روز شنبه این ائتلاف موفق شد مناطقی از اطراف شهر حلب را که در اختیار شورشیان بود از محاصره 3 هفته‌ای ارتش سوریه خارج کند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ماست. ایلیا، آخرین خبرها این هستش که جنگنده‌های سوریه و روسیه بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه را در حلب شدت بخشیدن. جزئیات بیشتری از این اخبار داری؟
بله رویا، مسئله منطقه راموسا در جنوب حلب هست. این منطقه در کنترل نیروهای دولتی بود که تا یه دو روز گذشته مخالفان تونستن این منطقه رو تصرف کنن. با کنترل این منطقه به دست مخالفان در حقیقت تونستن راه خودشون رو به سمت خارج حلب باز کنن و جنگجویان مخالف حکومت سوریه از خارج و داخل شهر حلب به هم رسیدن. میشه گفت که محاصره شکسته شد، اما به خاطر بمباران منطقه راموسا مخالفان هیچ جاده امنی برای ارتباط بین داخل و خارج حلب نتونستن باز کنند و این جاده زیر بمباران شهید جنگنده‌های ارتش روسیه و سوریه هست. دارن سعی میکنن مخالفان بخش نیروهای دولتی این منطقه رو بازپس بگیرن. درگیری‌ها شدید هست. دو طرف خودشون رو برای یک نبرد بزرگ اینطور که توصیف میکنن دارن آماده میکنن. امروز مخالفان تونستن یک تونل رو منفجر کنن. این تونل زیر بعضی از پایگاه های نیروهای دولتی بود. شماری از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدن. آماری در این باره هنوز اعلام نشده. مخالفان گفتن که میخوان عملیات تصرف یا آزادسازی کامل شهر حلب رو آغاز کنن. این عملیات هنوز شروع نشده و دارن سعی میکنن مواضع خودشون رو مستحکم کنن تا بتونن در برابر هم حملات زمینی نیروهای دولتی و هم حملات هوایی جنگنده های روسی و سوری مقاومت کنن.
اما ایلیا، برخی گزارش ها حاکی از اون هستش که شبه نظامیانی از عراق و لبنان برای کمک به نیروهای دولتی سوریه به حلب اعزام شدند. چه جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر شده؟
روح جالب هست که این خبر رو خبرگزاری فارس منتشر کرده. در این خبر اومده که حدود 2000 تن از شبه نظامیان گروه جنبش النجبا که گروه عراقی و شیعه هست به شهر حلب رسیدن برای مشارکت در نبرد علیه مخالفان حکومت سوریه. این خبرگزاری افزوده که شبه نظامیانی از حزب الله لبنان یک گردان هست دارن به اسم نیروهای الرزوان که یک گردان نخبه هست هم به منطقه همدانیه در غرب حلب رسیدن تا منطقه راموسا رو بازپس بگیرن از مخالفان. رسیدن این نیروها اگر درست باشه خبر میتونه نشانگر آغاز یک نبرد بزرگ و خونباری در منطقه حلب باشه.
و دولت سوریه آیا تونسته به مناطق تحت کنترل خودش در حلب کمک های انسانی برسونه؟
بله، این مناطق به خاطر اینکه به خاطر از دست دادن منطقه راموسه تقریبا به محاصره در اومده. شب گذشته نیروهای دولتی سوریه از راه جاده کاستیلو، جاده که 3 هفته پیش از مخالفان بازپس گرفته بودن، ده ها کامیون حامل کمک های انسانی به منطقه غرب حلب رسوندن تا مردم این منطقه آماده باشن برای محاصره احتمالی یا نبردهای سنگینی که قرار هست روی بده.
سپاسگزارم از شهر، از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جنگل ها خسته و رنجور و ناتوان از تولید چوب شدند و نیاز به استراحت دارند. این از جمله استدلال هایی بود که به لایحه استراحت و تنفس جنگل ها انجام میده. لایحه‌ای که بهره برداری از چوب درختان رو به مدت 10 سال ممنوع می کند. کارشناسان و صاحب نظران مخالف این لایحه هم ما کم نیستند. معاون جنگل سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفته که استراحت جنگل بار محتوایی و علمی ندارد. نزدیک به 60 استاد علوم جنگل دانشگاه های ایران هم خواستار عدم اجرای این لایحه شدند و آنها هم میگن استراحت جنگل ها فاقد پایه علمی است و قابل اجرا نخواهد بود. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در ایران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد نخست از نکات مثبت این طرح میگه.
بزرگترین حسنش از نظر بنده که علاقه شدیدی به محیط طبیعی مملکتم دارم این است که مقامات تصمیم گیر مرتباً در حال اجرای طرح‌هایی هستند که هر کدوم از اینها حتی اگر 10-15% هم توفیق داشته باشه همینقدر نشون میده که ما برای جنگل هامون ارزش قائل هستیم. ببینید مسائلی که ما داریم، قاچاق چوب، برداشت بیش از حد متعارف، وجود جنگل نشینان و وجود دام در جنگل هست. حالا این طرح تنفس در یک بازه 10 ساله آمده، این مسائل رو دیده، واکاوی کرده و در حدود 74 تا طرح و نیز تعداد زیادی مواد اجرایی مسائل رو بررسی کرده و برای هر کدومش یک راه حل پیدا کرده. در سال 1382 ما طرح جامع صیانت از جنگل ها رو داشتیم که این مهم تقسیم شده بود بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی. متاسفانه این دستگاه ها نتونستن با هم کار بکنن. الان طرح تنفس تنها توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اجرا خواهد شد.
آقای کهرم، انتقاداتی هم به لایحه استراحت جنگل ها وارد شده. از دیدگاه شما معایب این لایحه و طرح چه هست؟
ملاحظه بفرمایید، ما همیشه بهترین طرح‌ها رو داریم و وقتی به اجرا میرسه اشکال پیدا میشه. مهمترین مسئله‌ای که بنده میبینم آن است که آنطور که باید به مسئله دام‌ها و جنگل نشینان و یا مسئله قاچاق چوب پرداخته نشده. ببینید، مسئله قاچاق یه مسئله پنهانی است. ما نمیتوانیم آمار از قاچاق بدیم، به خاطر اینکه کار قاچاق شبانه انجام میگیره، توسط باندها های مافیایی انجام میگیره. ما نمیتوانیم اینها رو ارزیابی بکنیم که مثلا بگوییم که در ظرف 10 سالی که این طرح داره انجام میشه ما چقدر توفیق مثلا در حفظ خاک داشتیم، چقدر توفیق در حفظ آب داشتیم و چقدر توفیق در جلوگیری از قاچاق چوب داشتیم. بسیاری از معیارها در این طرح غیر قابل محاسبه هستند و پایان این طرح که 10 سال دیگه خواهد بود، از سال آینده شروع خواهد شد، واقعا ما یه خطکش نداریم که این رو ارزیابی بکنیم متاسفانه.
با تمام این تفاصیل به مرحله اجرا در آمدن این طرح در ایران تا چه حد امکان پذیره، از اونجایی که در مورد حیات وحش چندان موفقیتی حاصل نشد؟
ملاحظه فرمایید، با کمال تأسف ما در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دیدیم که بهترین قوانین رو داریم و بدترین اجراها رو. بنابراین منده فقط و فقط اینو ذکر میکنم که با بودجه فعلی که در اختیار سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هست، همین وظایفی که به عهده این سازمان هست انجامش به معجزه بیشتر شبیه هست. بنابراین هر گونه بارگذاری، هر گونه برنامه اضافه و طرح زیبا که به نظر هم بسیار منطقی میاد، انجامش میتونم بگم غیر ممکن است، مگر اینکه آنطور که شایسته جنگل‌های زیبای این مملکت هست، اونطور که شایسته منابع طبیعی این مملکت هست، بودجه کافی برای استخدام جنگلبانان بیشتر در اختیار این سازمان قرار داده بشه. در غیر این صورت بنده به هیچ عنوان تصور نمی‌کنم که این یک طرح موفق باشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در ایران، به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید: گفتگو با نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری.
تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: خواهر، خاموش کردی، هولت بده.
فرشته مولوی.
بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها.
من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
و آخرین خبر این که دادگاهی در سوئیس حکم پرداخت پول از سوی شرکت نفتی اسرائیلی ترانس آزیاتیک به ایران در رابطه با قراردادی پیش از انقلاب رو تایید و فرجام خواهی این شرکت رو رد کرده است. دادگاه عالی سوئیس در لوزان 27 ژوئن، یک ماه و نیم پیش، رأی به پرداخت 250 هزار فرانک سوئیس یا 260 هزار دلار سپرده شده نزد دادگاه و همینطور هزینه های دادگاه بالغ بر 200 هزار فرانک رو از سوی ترانس آزیاتیک داده. روزنامه هارتس به نقل از نشریه بین‌المللی احکام قضایی نوشته: با برداشته شدن تحریم‌های شرکت نفت ایران، دیگر مانع قانونی بر سر پرداخت این پول وجود ندارد. فرجام‌خواهی شرکت اسرائیلی بخشی از یک روند قضایی است که بین ایران و اسرائیل وجود دارد، با وجود آنکه دو طرف رابطه‌ای با هم ندارند و تهران از پذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور نیز خودداری می‌کند. پرونده بین‌المللی به قراردادی میان اسرائیل و حکومت شاهنشاهی ایران باز می‌گردد و هدف از آن انتقال نفت و رساندن آن به دست مشتریان اروپایی ایران بود. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس www.radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فقط 15 دقیقه دیگر بار دیگر من با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا آن زمان میتونید با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.